تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فكل من هذين الإدراكين أعني إدراك الكمال أو النقص لإدراك الملائمة أو عدمها يكون على نحوين، أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة. بحث أسباب و علل حکم عقل عملی، دو علت و دو سبب رو برای حکم عقل عملی متذکر شدن. مطلب امروز تقسیمی است که در همین زمینه ایشون می‌فرمایند. قبل از بیان این تقسیم و ذکر بقیه علل و اسباب حکم عقل عملی، یکی دو تا مقدمه خلاصه و کوتاه. مقدمه اول، فلاسفه می‌گویند نفس انسان دارای قوای مختلفی می باشد، همانند قوه عاقله یا عقل، قوه حسیه، ذهنیه، خیالیه یا مخیله و غیر از اینها، از قوای دیگری که فلاسفه برای نفس انسان می شمارد. فرقی که بین همه این قوا و قوه عقلیه است این می باشد که قوه عقلیه درک می کند کلیات را و قوای دیگر درک می کنند جزئیات را. مثلا اگر شما درک کردید که هاذه النار الموجودة هنا حار، این درک امر جزئی است و مربوط به عقل نمی باشد، بلکه مربوط به قوای دیگر نفس است. اما اگر همینجا شما این مطلب رو درک کردید که کل نارن حار، این درک امر کلیست و مربوط به قوه عاقله یا عقل. پس خلاصه این مقدمه رو به عنوان یک کبرای کلی قبول میکنیم و اثبات این مطلب محط بحثش اینجا نیست، فقط کلیتا گفتیم نفس انسان دارای قوای مختلفی است، امور کلیه را قوه عاقله درک میکنه و امور جزئیه را قوای دیگر نفس درک میکنه. این مقدمه هست. مقدمه دوم، ما گفتیم در ابتدای بحث که عقل عملی که حکم می کند به حسن قبح و به عبارت دیگر حکم می کند به ینبغی ان یفعل و یترک، این حکم عقل عملی 5 سبب و 5 علت دارد و به عبارت اخرى در 5 مورد است که در این 5 مورد عقل عملی حکم می کند ینبغی ان یفعل. در منطق این 5 مورد هر کدام یک اسم مخصوصی دارد، اما به طور کلی همه این موارد رو، این 5 مورد رو در منطق ازش تعبیر می کنند به قضایای مشهورات. پس بنابراین قضایای مشهورات یعنی موارد حکم عقل عملی. و ایضا در منطق به قضایایی که مورد حکم عقل نظری است، مثلا الکل اعظم من الجزء، به این قضایا قضایای یقینیات یا ضروریات گفته می شود. پس به قضایای عقلیه نظریه ضروریات یا یقینیات می گوید. البته اون قضایا هم دارای اقسام مختلفی هستند که دیگه مربوط به بحث ما نمی باشه. بعد از این دو مقدمه، حالا اصل مطلب رو توجه بفرمایید. مرحوم مظفر فرمودند در 5 مورد است که عقل عملی حکم می کند به حسن قبح یا حکم می کند که ینبغی ان یفعل و یفعل. مورد اول کمال و نقص. هر جا عقل درک کند کمال را، پشت سرش حکم می کند که ینبغی ان یفعل. این یک قسم بود. قسم دوم که ذکر کردیم جایی بود که عقل درک کند ملاعنت و منافرت یا مصلحت و مفسده بود، که در اینجا هم عقل پشت سر درک مصلحت و مفسده عقل عملی حکم می کند که ینبغی ان یفعل. حالا دقت کنید در همین دو صورت درک کمال و نقص و مصلحت و مفسده، تارتن این درک در امور جزئی است، یعنی انسان درک می کند که این شیء جزئی، این شیء موجود کمال نفس اوست، یا درک می کند که این غذای موجود در اینجا برای نفس او مفسده دارد مثلا. پس درک کمال و نفس و مصلحت و مفسده تارتن در امور جزئی است. اینجا ما قبول داریم درک هست، پشت سر درک هم اراده و عمل هست. یعنی انسان گاهی درک میکنه این غذا برش ضرر داره، مفسده داره، نمیخورد او رو، اراده میکند نمیخورد او. یا اگر ببیند غذایی برای کسی ضرر دارد اون غذا رو میخورد، مذمتش میکند یا ترک میکند، مفسدش میکند. درک در امور جزئیه هست، درک کمال و نفس و مصلحت و مفسده، ولی این درک مربوط به عقل نمی باشد، بلکه مربوط به قوای دیگر نفس است. چرا؟ چون از خارج عرض کردیم درک امور جزئیه به عقل ربطی ندارد. و تارتم انسان درک می کند این که یک امر کلی کمال و نقص دارد، مثلا عدل یا ظلم، نه این مصداق خاص، یا درک می کند که یک امر کلی مصلحت دارد برای مردم یا مفسده دارد برای مردم. این درک مربوط به عقل است و درک این امر کلی را ما حکم عقل نامگذاری میکنیم. پس بنابراین تارتن عقل درک می کند انسان، بگید نه عقل، تارتن انسان درک می کند کمال و نقص و مصلحت و مفسده را در امر جزئی، این هست ولی مربوط به عقل نیست، به قوای دیگر نفسه. تارتن درک می کند کمال و نقص، مصلحت و مفسده را در امور کلی، این مربوط به عقل است. و ما که میگیم حکم عقل، مرادمون همین حکم است. و کل من هذین الادراکین، اعنی ادراک الکمال او النقص و ادراک الملاعنت او عدمها، یکونو علا نحوه. هر یک از این دو ادراکی که ما ذکر کردیم، کمال و نقص یا ملاعنت و منافرت، که قصد میکنم من ادراک کمال یا نقص و ادراک ملاعنت و منافرت را بر دو قسم است. قسم اول ان یکون الادراک لواقعت جزئیت خاصه، ادراک انسان درک میکند یک واقعه جزئی مخصوص را. فیکون حکم الانسان بالحسن والقبح بدافع المصلحه الشخصیه، اینجا حکم انسان به حسن و قبح، درست انسان حکم میکند به حسن و قبح، اما دافع این حکم و علت این حکم مصلحت شخصی است. مثلا شما الان امشب در یه جای مثلا مهمانی دعوت دارید، فکر میکنید که رفتن به این مجلس در مصلحت شما نمیباشد. اینجا شما درک کردید مصلحت واقعه جزئیه را، مصلحت چه شخصی است، واقعا جزئی است. و هذا الادراک لا يكون بقوه العقل، این ادراک در نفس انسان هست اما به توسط قوه عاقله نیست. چرا؟ لان العقل شأنه ادراک الامور الکلیه، به خاطر اینکه شأن عقل درک نمودن امور کلیه است، لا الامور الجزئیه، نه درک امور جزئیه، بل انما یکون ادراک الامور الجزئیه، بلکه همانا درک کردن امور جزئی می باشد به قوت الحس اول وهم اول خیال اضافه کنید او غیرها. و این کان مثل هذا الادراک، ما قبول داریم به دنبال این درک مدح و ذم هم هست، یعنی اگر شما انجام دادی مثلا یک عمل شخصی که در مصلحت شما بود انجام دادی، عقلا مدحت میکنن یا ذمت میکنن، اما این حکم عقل، اما این حکم حکم عقل نیست، بلکه حکم قوه حس یا وهم یا خیال یا غیر از اینها، از دیگر قوای نفس است. و اگر که مثل این ادراک گاهی پشت سر اون مدح یا ذم برای فاعلش هست، ولیکن این مدح یا ذم سزاوار نیست اینکه نامیده شود عقلی، بل قد یسمى به تعبیر الحدیث عاطفی، این مدح و ذم را میگن مدح و ذم عاطفی، چون از دیگر قوای نفس برخواسته است غیر از قوه عاقله. لان سببه تحکیم العاطفه شخصیه، به خاطر اینکه سبب این مدح و ذم تحکیم عاطفه شخصی است. ولا بأس به هذا التعبیر، میفرمان این تعبیر حدیث تعبیر خوبی است. قسم دوم، ان یکون الادراک لامر کلیه، این که انسان درک کند امر کلی را. فیحکم الانسان به حسن الفعل لکونهی کمالا للنفس، انسان درک میکند حسن یک فعل کلی را به خاطر اینکه کمال نفس است، مثل علم و شجاعت. انسان درک میکند که علم کمال نفس است، شجاعت کمال نفس است. اینجا این درک یک امر کلی است، او لکونهی فیه مصلحت نوعیه، یا اینکه نه انسان درک میکند یک امری را که مصلحت نوعی داره، یا به خاطر این که درک میکند انسان حکم میکند به حسن فعل، به خاطر این که در اون فعل مصلحت نوعیه میباشد، مصلحت شخصی نیست، مصلحت نوعیست برای همه مردم، مثل مصلحت عدل برای حفظ نظام. انسان درک میکند که وقتی نظام انسانی پا بر جاست که عدل باشد، قانون جنگل در اون نظام حکم فرما نباشد، وقتی نوع انسان باقی میماند که عادل در اون جامعه باشد. پس گاهی انسان درک میکند حسن فعل یا قبح فعل را لکونهی فیه مصلحت نوعیه، به خاطر اینکه در اون شیء میباشد مصلحت نوعیه، مثل مصلحت عادل برای حفظ نظام و بقاء نوع انسانی. فهذا الادراک انما یکون بقوه العقل بما هو عقل، ادراک امر کلی است که همانا به قوه عقل بما هو عقل است. فیستدفع مدحا من جمیع العقلا، پس به دنبال دارد مدح از سوی تمام عقلا را. مصلحت نوعی است، وقتی مصلحت نوعی باشد مدح جمیع العقلا را به دنبال دارد. و کذا فی ادراک قبح شیء، مثلا در صورت قبح هم همین است، در درک کردن قبح شیء به اعتبار بودن اون شیء نقص برای نفس، مثل جهل که یک امر کلی است، انسان درک میکنه که جهل نقص نفس است. او لکونهی فیه مفسدت نوعیه، یا نه از اون قسم دوم است، ملاعنت و منافرت یا مصلحت و مفسدت، درک میکند که یک شیء قبیح است به خاطر این که در اون شیء مفسده نوعیه است، مثل ظلم. یدرک العقل به ما هو عقل ذلک، درک میکند عقل به ما هو عقل این امر کلی را. و یستدفع ذما من جمیع العقلا، به دنبال دارد مذمت را از تمام عقلا. فهذا المدح و الذم اذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء فانه يعتبر، میفرمایند مدح و ذم در یک امر کلی اگر به درجه ای برسد که تمام عقلاء اتفاق داشته باشند، اینجا مراد ما از حکم عقل اینجاست، جایی است که عقل درک کند امر کلی را، مدح و ذم از ناحیه جمیع العقلاء باشد. پس این مدح و ذم اگر مطابق باشد در این معرف مثلا جمیع آراء عقلا به علت یا به اعتبار اینکه این مصلحت یا مفسده نوعیه هست یا به اعتبار اینکه این شیء کمال یا نقص نوعی هست، فانه یعتبر من الاحکام العقلیه التي هي موضع النزاع. پس در این صورت است که شمرده می شود از احکام عقلیه ای که موضع نزاع است، نه اینکه در جایی باشد که درک کند انسان یک واقعه جزئیه خاصه ای را، اونجا حکم عقل نیست بلکه حکم نفس است به دیگر قوا به جز عقل. و هو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي بل اثبات. و همین قسم دوم معنای حسن و قبح عقلی است که محل نزاع و اختلاف است. ما از خارج عرض کردیم که هر یکی از این پنج قسم و پنج مورد یک اسم خاصی دارند، ضمن این که همشون یک اسم عام هم دارند. به تمام این پنج مورد که ما دو موردش الان خوندیم بهش میگن قضایای مشهورات، اما این دو مورد با هم یک اسم دارن به تنهایی که در منطق بهش میگن آراء محموده یا تعدیبات صلاحیه. پس هر جا عقل درک کند کمال و نقص را یا مصلحت و مفسده را بهش میگیم آراء محموده. آراء محموده یکی از قضایای مشهورات است. دیگه وقتی این جمله به کار میره ما معنای این جمله رو میدونیم. میگن آراء محموده یکی از قضایای مشهورات است. آراء محموده یعنی جایی که درک کمال و نقص یا مصلحت و مفسده باشد. قضایای مشهوره یعنی این پنج موردی که عقل عملی در این پنج مورد حکم میکند به حسن قبح. و تسمى هذه الاحکام العقليه العامه الاراء المحموده. و نامیده می شود این احکام عقلیه عام، یعنی این احکام عقلیه کلی، اون حکم جزئی که گفتیم حکم عقل نیست، این حکم کلی که به اعتبار کمال و نقص یا مصلحت و مفسده باشد اسمش میگن در منطق آراء محموده یا تعدیبات سلافیه. و هی من قسم القضایا المشهورات. این آراء محموده یکی از اقسام قضایای مشهورات است که گفتیم از خارج قضایای مشهوره پنج قسم است. این آراء محموده یکی از اون اقسام است. حالا اون چنون قضایای مشهوراتی التي هي قسم برأسه في مقابل القضايا الضروريات. از خارج ما گفتیم قضایای ضروریه یا قضایای یقینیه احکام عقل نظری است، قضایای مشهوره احکام عقل عملی است. پس بنابراین قضایای مشهوره در مقابل قضایای ضروریه است. چرا؟ چون قضایای ضروریه احکام عقل نظری است و قضایای مشهوره احکام عقل عملی هست. پس و این آراء محموده از قسم قضایای مشهوره است. اون چنان قضایای مشهوره است که یک قسم به تنهایی است در مقابل قضایای ضروریه. فهذه القضایا غیر معدوده من قسم الضروریات. اینجا ایشون اشاره میکنن، بعد توضیحش خواهد آمد که اشاعره مخلوط کردن آراء محموده را با قضایای ضروریه. میفرمایند قضایای مشهوره و آراء محموده غیر از قضایای ضروریه است. پس این قضایا یعنی آراء محموده شمرده نمیشود از قسم ضروریات. چرا؟ چون آراء محموده حکم عقل عملی است، قضایای ضروریه حکم عقل نظری هست. کما توهمه بعض الناس و منهم الاشاعره کما سیاتی فی دلیلهم. در ضمن دلیلشون به این مطلب اشاره خواهند کرد که اشاعره خلط کردن بین قضایای ضروریه و آراء محموده. وقد اوضحت ذلک فی الجزء الثالث من المنطق فی مبادئ القیاسات فراجه. و من هنا یتضح لکم جیدا ان العدلیت از یقولون بالحسن و القبح العقلیین یریدون ان الحسن و القبح من الاراء المحموده و القضایا المشهوره. می فرماین به طور کلی وقتی که ما می گوییم حسن و قبح عقلی، مرادمون همین آراء محموده و قضایای مشهوره است. مرادمون فقط این آراء محموده است که یکی از قضایای مشهوره است. نه باز تمام قضایای مشهوره که بهش اشاره خواهیم کرد. و از همینجا واضح می شود برای شما به خوبی این که عدلیه اونگاه که می گویند به حسن و قبح عقلی، اراده می کنند این که حسن و قبح از آراء محموده و قضایای مشهوره است که شمرده می شود جزء تعدیبات صلاحیه. و هی التی تطابقت علیها آراء العقلا بما هم عقلا. آراء محموده کجاست؟ اونجاییست که تمام آراء عقلا در یک مسئله بما هم عقلا مطابق و مجمع علیه باشد. و القضای المشهوره لیس لها واقع وراء تطابق الآراء. دقت بفرمایید، ما در گذشته عرض کردیم که احکام عقل عملی جزء امور انتزاعیه هستند، جزء امور اعتباریه هستند، نه جزء امور حقیقیه. پس بنابراین قضایای ضروریه می شود جزء امور حقیقیه و قضایای مشهوره می شود جزء امور انتزاعیه، یعنی جزء اموری است که ما به ازاء خارجی ندارد، صرف اتفاق عقلا هست. و قضایای مشهوره که در حقیقت احکام عقل عملی باشد، نیست برای این قضایای مشهوره واقعی غیر از اجماع آراء. ای ان واقعها ذلک، یعنی وقتی ما میگیم ینبغی ان یفعل، مرادمون اینه که تمام عقلا میگویند ینبغی ان یفعل، نه اینکه این ینبغی ان یفعل در خارج یک وجود خارجی داشته باشه. قضایای مشهوره چون احکام عقل عملی هستن، از امور انتزاعیه هستن، از امور واقعیه نیستن. و قضایای مشهوره لیس لها واقع وراء تطابق الآراء، واقعی ندارد به جز اتفاق آراء، یعنی واقعی این قضایا همون اتفاق آراء است. سمعنا حسن العدل او العلم عندهم. حالا وقتی ما میگیم عدل حسن است یا علم حسن است، معناش اینه، معنای حسن عدل یا علم در نزد عدلیه ان فاعله ممدوح لدى العقلاء، معناش اینه که عقلا فاعل این فعل رو مدح میکنن. و معنای قبح ظلم و جهل این است که فاعل این فعل مذموم است در نزد اون عقلا. میفرمایند چون اینها مقدمه برای بعد است، به خاطر این که دقیقاً اثبات بشه که قضایای مشهوره در مقابل قضایای ضروری است و قضایای مشهوره در حقیقت از امور واقعیه نیستن، شاهد مثال میارن از قول مرحوم شیخ الرئیس در کتاب اشاراتشون. و یکفینا شاهدن علی ما نقول، کافیست ما را شاهد بر مطلبی که گفتیم، که چه بود؟ من دخول امثال هذه القضایا فی المشهورات صرفه، امثال این قضایا که آراء محموده باشد داخل در مشهورات صرفه است، یعنی مشهورات التی لا واقع لها الا الشهره. این در حقیقت میخوان وجه تسمیه مشهورات رو بیان کنن. چرا این قضایا رو میگن قضایای مشهورات؟ به خاطر اینکه قضایایی هستن که شهرت بین عقلاست، اتفاق آراء عقلاست، و الا در واقع اینا یک چیز واقعی و خارجی نیستن، از امور انتزاعیه هستن. من دخول امثال هذه القضايا في المشهورات الصرفه، کافیس ما را از داخل سن امثال این قضايا، کافیس ما را شاهد بر اون که میگوییم که اون مطلب بیان است از دخول امثال این قضايا در مشهورات صرفه ای که لا واقع لها الا الشهره و انها ليست من قسم الضروريات. مدعای دوم، مدعای اول ما این است که آراء محموده جزء قضايای مشهوره است، مدعای دوم ما این است که این آراء محموده غیر از قضايای ضروريات است، قسمی از ضروريات نیست. شاهد بر این مطلب ما قاله الشیخ الرئیس فی منطق الاشارات، اون چرا که مرحوم شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب اشاراتشون قسمت منطق بیان فرمودن. چه گفتن؟ فرمودن و من هل آراء المسمات بالمحموده، و بعضی از احکام عقلیه است آرائی که نامیده می شود به آراء محموده. و ربما خصصناها به اسم شهره، چرا ما این آراء محموده رو اختصاص دادیم به نام شهره، یعنی میگیم از قضایای مشهوره است؟ اذ لا عمدت لها الا الشهره، زیرا عمده‌ای ندارد این قضایا مگر شهرت، یعنی در واقع یک ما به ازاء خارجی ندارد، بلکه شهرت عقلاست که این حکم را از شیء خارجی انتزاع میکند. و هی آراء لو خلی الانسان و عقله المجرد و وهمه و حسه و لم يؤدب بقبول قضاياها و الاعتراف بها لم يقدر به الانسان. دقت کنید اینجا مرحوم بوعلی یک فرق دیگری بین قضایای مشهوره و قضایای ضروریه ذکر میکنند. میفرماید قضایای مشهوره قضایایی است که اتفاق آراء عقلا در این قضایا حکم میکنند. امکان دارد انسان به تنهایی با قوه وهم و حس و خیالش به این مطلب نرسد، باید تطابق آراء عقلا باشد تا این مطلب رو درک کند. اما قضایای ضروریه نیاز به تطابق آراء عقلا ندارد، هر کس اونها رو به تنهایی درک میکند. و این قضایای مشهوره آرایی است که لو خلی الانسان، اگر تنها باشد انسان با عقل تنهای خودش، یعنی اضافه نکند عقول دیگر رو به عقل خودش، و وهم خودش باشد و حس خودش، ولم یعدد به قبول قضایاها، خودش و انسان تعدیب نکند با قبول کردن این قضایا و اعتراف به این قضایا، لم یقزده الانسان طاعتا لعقله او وهمه او حسه، انسان به تنهایی حکم نمی کند به خاطر اطاعت عقل یا وهم یا حسش به این قضایای مشهورات. لذا میبینیم بسیاری از افراد هستند که ظالمند، ستمگرند، ظلم میکنند. بعضیا ظلم رو خوب میدونند. پس ظلم و عدل و انواع این مسائل به تطابق آراء عقلا هست. امکان داره انسان به تنهایی این مسئله رو خوب نداند یا قبیح نداند. مثال میزنم، مثل حکمنا به ان سلب مال الانسان قبیح، مثل این که ما حکم میکنیم به این که سلب مال انسان قبیح هست، یا کذب قبیح هست، لا ينبغي ان يقدم علی سلاوا نیست، ان يقدم علی، این که اقدام کند بر این مطلب، که اینها مسائلی است که انسان لو خلی و نفسه امکان دارد از این مسائل تخلف کند، یعنی این مسائل رو قبول نکند. علی ای حال خلاصه مقصد بو علی در منطقه اشارات این است که قضایا دو قسم است، قضایای ضروریه و قضایای مشهوره، و آراء محموده جزء قضایای مشهوره است. و ها کذا وافقه شارح العظیم الخواجه نصیر الدین توسی، مرحوم خواجه نصیر الدین توسی فیلسوف بزرگ هم با ابو علی سینا در این مطلب موافقت فرموده هم. از سالی دقت کنید، قبل از این که ما به بخواهیم به طور کلی داشته باشیم که در تمام این مباحث به دردمون بخورد، یک نتیجه است و اون نتیجه این است: عدلیه که میگوین ملازمه است بین حکم عقل و حکم شرع، مرادشون از حکم عقل یک مورد خاص است و اون مورد جایی است که دو قید داشته باشه. اولا از احکام کلیه باشد، امور جزئیه نباشد، یا بگید سه قید داشته باشد. قید اول این که از احکام کلیه باشد. قید دوم این که علت حکم عقل کمال و نقص یا مصلحت و مفسده باشه. این قید دوم، علت حکم عقل کمال و نقص و مصلحت و مفسده باشد. قید سوم، تطابق آراء عقلا باشد، یعنی تمام عقلا بر این مطلب اتفاق و اجماع داشته باشه. پس هر جا ایشون با این مقدمات و مسائل همین نکته رو میخواستن بیان کنن، اما عبارت شده مقدار ناحساس که در همین جا حقش بود این مطلب بیان میشود. پس بنابراین هر جا ما میگوییم عقل ملازمه است بین حکم عقل و حکم شرع، مرادمون اونجاست که این سه خصوصیت باشه، یا به عبارت اخرى مرادمون این قسم دومیست که الان ما به تشریح ذکر کردیم. پس بنابراین قسم سوم و چهارم و پنجم که الان خواهیم خوند حکم عقل هست، اما این سه قسمی که بعداً می‌خونیم از محل نزاع ما خارج است. یعنی این سه قسم دیگه هیچ کسی میگوید در این سه قسم آتیه ملازمه است بین حکم عقل و حکم شرع. علت چیم خواهیم بود؟ حالا از ثالث قسم سومی که یا بگید مورد سوم یا علت سومی که عقل عملی حکم می کند به حسن و قبح، اخلاق موجوده در انسان یا خلق و خوی متصوره و موجوده در انسان است. دقت کنید، تارتن عقل حکم می کند به حسن یک شیء به خاطر یک خلق و خوی که در انسان وجود دارد. یک خلق خاصی در انسان وجود دارد، این خلق باعث می شود که انسان حکم کند به یک حکمی، عقل انسان حکم کند که این شیء خوب است. و این خلق و اخلاق انسانی نسبت به افراد و ازواق و امزار متفاوت است. دل وجدان می‌بینیم بعضی از انسان‌ها در یک منطقه خاصی دارای یک خلق خاصی هستند. مثلا خلق جود در کتب تاریخ میخونیم بعضی از قبائل انسان که به مهمانشون میره حاضرن تا سرحد همه موجوداتشون رو در راه انسان فدا کنند و میگن این کارها خوبه. علت این که میگن ینبغی فعلو اون خلق جودیست که در اونها وجود داره. پاره ای از قبائل مهمان رو به خانهشون راه نمیدن، علتش خلق خست و لعامتیست که در نفسشون وجود داره و میگن این کارم خوب. پس حکم میکنن به حسن این شیء یا قبح این شیء علتش خلق موجود در اون انسان ها هست. خب معلومه اینجا دیگه ما که میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع مرادمون اینجا نیست، ولو اینجا حکم عقل مخصوص اونها هست. بعضی از اخلاق انسانی هست مخصوص نیست، عام هست، همه مردم دارن. اینجا هم عقل بر طبق اون خلق حکم دارد، ولی اینجا هم ما داعی ملازمه نداریم. توجه کنید، الثالث و من اسباب الحکم بالحسن والقبح الخلق الانسانی، از علتهای حکم به حسن و قبح خلق انسانی است که موجود در هر انسانی است بر اختلاف انسانها در انواع اون خلق، مثل خلق کرم و شجاعت. بعضی از قبائلی دیگه در تاریخ بخونید مشهوره، قبائل انسان‌های شجاعی هستند، بعضیا با جود و سخا هستند، گروهی از انسان‌ها، بعضیا جوان و ترسو هستند. فإن وجود هذا الخلق، وجود این خلق در انسان یکون سببا لإدراک ان افعال الكرم مثلا مما ينبغي فعلها، چون خلق خوی جود داره میگه انواع و اقسام و اشکال کرم و جود رو من باید اتیان بکنم. بعضی ها به علت اون خلق و خوی ترسی که در وجودشون هست در بسیاری از مسائل اجتماعی وارد نمیشن، عقلشون هم حکم میکنه که این کار خوبی، اما این حکم عقل به علت اون خلق و خویی که درشون وجود داره. توی تظاهرات زمان انقلاب قدم نمیذارن، خاطر این شاید کیری بیار زیر بهشون بخوره، جبهه نمیرن. این طرف تمام این مسائل به علت اون خلق و خویی که در نفسشون وجود دارن. الا یال فین وجود هذا الخلق يكون سببا لادراك ان افعال الكرم مثلا مما ينبغي فعلها فيمدح فاعلها و افعال البخل مما ينبغي تركها فيذم فاعلها و هذا الحكم من العقل. میفرمایند این حکم عقل تارتا به خاطر مصلحت و مفسده است، تارتا به خاطر کمال و نصف است، تارتا به خاطر هیچ کدوم از اینها نیست. اصلا به علت مصلحت و مفسده نیست، به علت کمال نفس یا نقص نفس هم نیست، بلکه به علت اون فطرت است یا اون خلقی است که در اون قبیله خاص در بین اونها وجود دارد. این قسم سوم به اعتباری داخل در محل نزاع ما هست. یعنی اگر این قسم ناشی از کمال و نقص باشه در محل نزاع ما داخل، اگر ناشی از مصلحت و مفسده باشد حکم عقل در محل بحث ما داخل است. خلاصه هر جا که حکم عقل ناشی از کمال و نقص باشد، مصلحت و مفسده باشد، تطابق آراء عقلا باشد، در محل بحث ما داخله. هر جا اینها نباشه در محل بحث ما داخل نیست. و این حکم از عقل گاهی نمی باشد از جهت مصلحت عامه یا مفسده عامه و نه از جهت کمال نفس یا نقص نفس، بل بدافع خلق الموجود، بلکه به خاطر این خلق که درش وجود دارد بعد عقلش حکم میکند به این مثلا مسئله خاص. و اذا کان هذا الخلق عاما بین جمیع العقلا، اگر این خلق عام باشد بین تمام عقلا، یکون هذا الحسن و القب مشهورا بینهم، این حسن و قب مشهور بین عقلاست، تطابق علیه آراءهم، عقلا بر این مسئله اتفاق آراء دارند. ما قبول داریم از قضای مشهوره است عقل حکم میکند، امکان دارد تمام عقلا هم حکم کنند، ولیکن این نماید خلوفی محل نزاع وقتی این قسم سوم در محل نزاع ما داخله، اذا کان الخلق من جهت اخرى فی کمال من نفس، اگر خلاصه برگردد به کمال نفس، اگر خلق از این جهت دیگر در او کمال نفس یا مصلحت عامه نوعیه باشد، فید او ذالکه الى المصلحه الزم، این مصلحت و کمال یا این مفسده و نقص انسان را بخواند به مدح و ذم، اگر خلاصه در جهت کمال یا نقص یا مصلحت و مفسده باشد در محل نزاع ما داخل است و الا نه. و یجب الرجوع فی هذا القسم الى ما ذکرته عن الخلقیات فی المنطق، میفرمایند برای توضیح بیشتر این قسم واجب است رجوع به اون چیزی که من ذکر کردم او را در بحث خلقیات از منطق جلد سوم صفحه 20، لتعرف توجیه قضاء الخلق الانسانی به هذه المشهورات، تا اینکه بشناسی حکم کردن توجیه شیوه حکم خلق انسانی به این مشهورات را. ایشون در منطقشون توضیح میدن که چطور میشود خلق انسان باعث میشود که عقلش حکم کند به پاره ای از مشهورات. الرابعه سیعتی میشوند.